أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. والموفون بعهدهم إذا آهدوا. بحث در توضیح خطبه متقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در این خطبه شریفه حضرت به اوصاف متقین در شؤون گوناگون زندگی میپردازند و از اوصاف ایشان دو مطلب رو بیان می‌فرمایند که از تعهدات ایشان نسبت به فعالیت های دنیاییشون حکایت میکنه. میفهمند که لا یزیع و مستحفظ و لا ینسا ما ذکر. انسان متقی اون چرا که به او سپرده میشود ضایع نمیکنه و آنچرا که یادآوری می شود آن را فراموش نمی کنه. خب ما وقتی که مسئله تقوا رو در وجود خودمون از دیدگاه قرآن و اولیاء دین بررسی میکنیم به این نکته میرسیم که انسان دارای ابعاد مختلفی است که هر بعد انسان میتواند هم جنبه آلودگی داشته باشه و هم جنبه پاکی. پاکی انسان و آلودگی رو هم باید ما از بیانات اولیاء دین بهش برسیم. اگرچه بعضی از این امور به طور کلی و به طور فطری قابل درک برای همه انسان ها هست، اما به طور جزئی باید ملاحظه بکنیم که شرع مقدس در فعالیت های گوناگون زندگی از ما چه خواسته که ما چگونه باشیم. از فعالیت‌های مهمی که انسان در زندگانی دنیا بر عهده‌شه که نقش مهمی در کمال انسان یا عدم کمال انسان داره فعالیت‌های اجتماعی است که انسان به طور طبیعی درگیر این فعالیت‌ها هر حال هستیم برای برآورده شدن نیازهای گوناگونی که در ما گذارده شده و عمده نیازهای ما هم با فعالیت‌های اجتماعی در شئون گوناگون زندگی به نتیجه میرسه، منتها دیگه بستگی داره که ما دنبال چه نتیجه‌ای باشیم. اگر دنبال نتایج حقیقی که با ساختار روح انسان همراه است که همان سعادت ابدی است و آن ارتباط صحیح با ذات اقدس الهی است و آن کسب کمال واقعی است، اینجا ممکن است که در شئون ظاهری انسان گاهی به اون نتایج دنیایی نرسه، اما اگر قصدش تحصیل خواسته خدای متعال باشد در هر شرایطی که قرار بگیریم با حفظ وظایف دینی و اخلاقی قطعا به نتیجه خود میرسی و انسان متقی عمدتا باید قصدش همین باشه. تقوای واقعی ایجاب میکند که ما برحال دنبال اون ارتباط واقعیمون با ذات اقدس الهی و خواسته های او باشد و این رو در عرصه های مختلف ما نشون باید بدهیم. همین خواسته تنها کفایت نمی کنه، این خواسته در حیطه عمل نشون داده میشه. خواسته یک امر کلی است، اما حیطه عمل موارد جزئی برای ما پیدا میشه که ما هم اون خواسته کلی و اساسی رو باید داشته باشیم و هم بنامون این باشه که اون خواسته کلی و اساسی در حیطه‌های جزئی در حال پیاده بشه. لذا برای حفظ تقوا در شئون مختلف اون نظارت مستمر لازمه که انسان نسبت به اعمال و رفتار و کردارش داشته باشه. لذا این آیه شریفه در همه شئون مورد توجه انسانهای مؤمن باید باشه که ایمان اون تقوا اون ایمان رو محقق میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این خطاب به همه مؤمنان است که این روش رو می توانند به هر حال داشته باشند. اگر بخواهد ایمان در شؤون گوناگون زندگی انسان گسترش پیدا بکنه که باید این گونه باشه، باید با تقوای مناسب با هر شأنی این ایمان رو محافظش بکنی. ای مؤمنین تقوا داشته باشید و این تقوا این گونه بر حال نمود پیدا میکنه، هم برای خودمون هم برای اون کسانی که اعمال و رفتار ما رو ثبت و ضبط میکنند، که اولش خدای متعال است، بعدش خدای متعال کاتبینی داره که اینها رو ثبت میکنند و در وجود انسان به نوعی نگه میدارن. ول تنظر، و اون نظاره است. ول تنظر نفسون ما قدمت لغت، کسی نگاه بکنه که چی برای فردا میفرسته. خب قطعا انسان مؤمن میخواد کار خوب بفرسته و برای اینکه کارش کار ایمانی و با تقوا باشه باید از غیر تقوا دوری بکنه، و این هم در همه شؤون زندگی به هر حال گسترش داره، چون ما به هر حال همه کارامون جزئیه دیگه. گرچه یک تفکرات کلی، بینش‌های کلی داریم، اینها به هر حال احاطه داره بر فعالیت ها، اما عمده توجه خاص به اعمال و رفتار جزئی مونه، و این به هر حال مقداری سنگینی کار رو در بر داره که اون اشراف انسان بر امورش تحقق پیدا بکنه. لذا بعدش هم میخواد واتقوا الله، باز تقوا داشته باشید، یعنی این تقوای بعدی فنوره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بیانگر این است که انسان برگرده به اون اعمالی که انجام داده آیا بر اساس تقوا بوده یا نه. غرض اینه که انسان متقی به فرموده امام المتقی علیه السلام آنچه را که به عهده گرفته است از وظایف آن را بر حال ضایع نمی کنه. به هر حال ما خدای متعال به انسان این لیاقت رو داده است که امانت خودش رو به انسان بسپارد و انسان در میان همه موجودات قابلیت گرفتن و حفظ و برحال تداوم امانت الهی رو داره. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. ما امانت رو عرضه داشتیم بر موجودات، کلا اینجا به تعبیرات مختلفی بیان شده، هم همون تحمل ولایت الهی است که با تکلیف و پذیرش تکلیف این شکل میگیره. ما آن را به همه موجودات عرضه کردیم. اون امانت خاص و اون ولایت خاص و اون تکلیف خاص رو موجودات نپذیرفتند چون زمینش در اونها نبود و الا موجودات از جهت خلقتی ابا ندارند از اظهار خضوع در برابر ذات اقدس الهی. فرمود این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات سر بندگی به درگاه الهی بر حال فرو می آورند. منتها انسان یک جایگاه خاصی داره، یک بندگی خاصی برای او هست که با عقل و اختیار و شعور و انتخاب این بندگی را تحقق ببخشه. این همون امانته که سایر موجودات اون رو نپذیرفتن. این مرتبه عقل و انتخابی که انسان داره حتی ملائکه هم ندارن. ملائکه موجودات شریفی هستن، عبادن، بل عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اونها سلاپای وجودشون اظهار بندگی است و بندگان گرامی خدا هم هستند. منتها انسان یک مرتبه خاصتری داره که با آگاهی این ارتباط وجودی با خدای متعال رو حفظ می کند و اون رو پیاده می کنه. این همان خلاصه میثاق خاص است که برای انسان خدای متعال قرار داده و انسان متقی سعی می کنه این میثاق خاص رو عملیاتی بکنه. حالا که به این درک رسیده، درک ارتباط وجودی با خدای متعال، این درک رو به طور صحیح حفظ و حراستش میکنه و در قدم به قدم زندگی این پیمانه بر حال هست. انسان امتحان میشه در روابط با خانواده، با همسر، با فرزند، با همکار و همه شئونی که انسان در حال داره. لذا اگر انسان این گونه بشه جزء ابرار می شود که این آیه شریفه رو ما در حال در مناسبتها از کردیم، آیه 177 سوره مبارکه بقره، که خدای متعال در این آیه شریفه نیکی و نیکوکار رو معرفی میکنه که اول اون بینش ایمانی خودش رو با خدای متعال، با آیت مطلوب که آخرت باشه، با اون چرا که خدای متعال در نظام تکوین و تشریع قرار داده، وسائط فیض، اونها رو باور داره. ملائکه وسائط فیوضات خدا در نظام تکوین و در نظام تشریع هستن که جبرئیل عهده‌دار وساطت وحی است برای در حال انسان تو این عالم به اعوان جبرئیل. حضرت عزرائیل علیه السلام واسطه در قبض روح است و اعوانش، و حضرت میکائیل علیه السلام واسطه در در حال ارزاق است که خدا رزاق است، منتها از طریق این وسائط. اینها رو با تأمل که در بیانات عقلی هم آمده است، انسان نیکوکار به این امور باور بکنه و تنها این کفایت نمی کنه، این رو باید با نماز ظهور بده، با زکات و با صدقه و انفاق ظهور بده. نماز اون رابطه خضوعی با ذات اقدس الهی است، انفاقات و زکات این از برحال اون وظائف خضوعی بین ما و بندگان خداست که ما هم موظفیم اولا در ارتباط با خدای متعال این خضوع رو داشته باشیم و ثانیاً به امر الهی این ارتباط خضوعی رو با بندگان خدا. این نکته دوم رو دقت بکنیم، این هم باز به امر خداست، ارتباط خضوعی با بندگان و در جهت خدمت رسانی به بندگان خدا. این خدمت رسانی باز سبقه دینی و توحیدی باید بگیره، خودش فی حد ذاته در حال مطلوبیت نداره، اون وقتی برای انسان تأثیر گذاره که با این رنگ به حال رنگی بخوره، سبقت الله پیدا بکنه. و این هم خیلی مهمه، تو این آیه شریفه دوبار مسئله زکات و مسئله ایتاء مال آمده، و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. مواردش هم فرموده، اول خیشاوندان، بعد ایتام، بعد مسکینها، بعد اونایی که در راه ماندند و کسانی که سائلند و برای آزادی بردگان، و اقام الصلات و آت الزکات. خب همه اینها جنبه های عملی پیدا میکنه. اون جنبه بر حال روحی و اخلاقیش اینه، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. نیکان اون کسانی هستن، نیکی اونیست که وقتی انسان عهدی رو میبنده پایبند به اون عهد و پیمانش باشه. اول بدانیم این عهد معناش چیه، ثانیاً نتیجهش چیه، و ثالثاً دیگه پایبند به آن باشیم. وقتی که فهمیدیم نتیجه مطلوب داره، به هر جا کشید، به هر حال ضرر دنیایی هم کشید، انسان پایبند باشه. خب ملاحظه بکنیم همه روابط ما به نوع یک پیمانهایی است عقلایی بین ما و این به هر حال فعالیت ها که خدای متعال این اقتضاعات رو در وجود ما ها قرار داده. انسان متقی این چنینه، از این فهمان که پایبنده به اون وظایفه. اون وظیفه رو درست درک میکنه چیه؟ اول وظایف حقوقی، بعد وظایف اخلاقی. اینطور نیست که حالا فقط به وظایف حقوقی انسان پایبند باشه، مخصوصا در روابط خانوادگی که رابطه خشک باشه. یا من وظیفم همینه دیگه، مرد خود چیزی بیاره تو خونه دیگه. منتها اون جنبه های دیگه هم ملاحظه بکنیم که منت سر خانوم نذار که من اگر نباشم تو میمیری. از این منته کار رو خراب میکنه، داری وظیفه رو انجام میدی. اما اینم توجه داشته باش، خانم همچنین زحمت میکشه، اونایی که زحمت میکشیدن و میکشن الان هم تو منزل از صبح کار میکنند و برای برحال به پا داشتن این نظام خوب خانواده. بعد برحال یه مرتبه آقا از راه میرسه و وظیفه او وظیفه اجتماعی و عقلایی و اخلاقی، وظیفه خانم وظیفه شرعی نیست، اینو باید دقت داشته باشی. اما به هر حال این وظیفه رو خوب انجام داده، با یک به هر حال ناراحتی این رو ضایعش بکنه، نه این رو حفظش بکن. زحمت کشیدی، خدا شاکر است در محله اول، بعد آقا هم شاکر باشه، این نکته بعدش. و به هر حال این رابطه شکل میگیره، این رابطه خیلی رابطه خوبیه که رابطه عاطفیه. اینها جنبه های مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، که این روابط گوناگون در میان حیوانات نیست، ارتباطی دارن، یه خدمت رسانی میکنن دیگه، اون ارتباط عاطفی و اینها دیگه نیست. به هر حال آقا وقتی میاد تو خونه کمک بکنه به خانواده، یک روایت بسیار مفصلی است، عجایب و غرایب در این رابطه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرمودن که وقتی وارد منزل میشوند میان که علی علیه السلام دارن به هر حال کمک میکنن بعد زهرا سلام الله علیها، حالا عدس پاک میکنن چیکار میکنن. بعد حضرت دیگه به طور کلی بیان فرمودن که چه فضائلی که گاهی اصلا تو ذهن انسان نمیگنجه دیگه، نمیتونیم تحملش بکنیم. این بیانگر این است که خواستن ما این روابطمون شیرین و دینی شکل بگیره، تنها به جنبه های عبادی تکیه نکنه. حال طرف نماز اول وقتش، نماز جماعتش به حال تک نشه، اما یه بد اخلاقی تو منزل کار رو خراب میکنه، به هم میریزه. هر کدام البته جای خودش داره، اون نماز جماعت تأثیرش رو، منتها این یه مقداری از تأثیرش میکاهه. خواستن ما به هر حال دارای ابعاد مختلف بار بیاییم. بله، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، اینو علی علیه السلام میفهمد که این چنینه، انسان متقی وقتی که به هر حال چیزی بر عهده‌اش گذارده میشه اون رو ضایعش نمی کنه. البته خب لغزش از ما به نوعی معقوله و متعارفه، منتها وقتی انسان متقی در جهت مراعات این مسائل باشه، وقتی لغزشی هم پیش میاد باز میاد رفع و رجوع میکنه، اما اشکال نداره آقا از خانومش معذرت خواهی بکنه، خانوم از آقاش، اینا تواضع میاره، با خودخواهی مبارزه میکنه. به هر حال پایبند بودن به وظایف عملی و اخلاقی هر کدام، این قاعده کلیه، یک مرتبه ای از خودخواهی انسان را به هر حال کم میکنه، و این باید ادامه هم داشته باشه. خودخواهی اینطور نیست که یه روزه از بین بره، نه، هزاران سر داره، هزاران نیش داره. لذا هی باید مواظبت داشته باشیم که این در وجود ما، مخصوصا در روابط اجتماعی، در روابط سیاسی که با عده‌ای انسان مرتبط هست، اگر بخواهد این تقوا شکل بگیره هم در وجود خودمون هم در دیگران. ملاحظه میکنید اون کسانی که به هر حال یک پایبندی هایی دارن چه تأثیری در اطرافیانشون میگذارن، که در واقع این تأثیر مطلوب در اطرافیان باز برمیگرده به خود شخص. چون از یک جهت زندگانی ما تو این عالم اجتماعیه، اما از نظر دیگر که اون نظر حقیقی است، زندگی هر فردی فردی است که ما شاکله خودمون رو با این امور می سازیم. قل کلون یعمل علا شاکلته و یعتیه یوم القیامت فردا. روز قیامت ما فرد وارد در عالم قیامت میشیم، یعنی هر چی با خودمون به حال برده ایم از خوبی ها یا نعوذ بالله بدی ها. و من یعمل مثقال ذرتن خیرن یرهو. این مثقال خیر با انسان هست و برای او آشکار میشه، مثقال شر با انسان هست این نمودار میشه. بله غلط اینه، این آیه رو جمعش بکنم. بعد خب این پایبندی صبر لازم داره، از اون فرد و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البأس. انسان نیکوکار که در پایان آیه میگوید متقی. این در گرفتاری های مادی، گرفتاری های جسمی، گرفتاری های اجتماعی، جنگ و امثال اینها صبر میکنه. در این ناملایمات گوناگون معمولاً انسان با ناملایمات میرسه، در این ناملایمات گوناگون اگر خود ما هم جنگ نداشته باشیم مستقیم، به هر حال با یه جنگ هایی روبرو هستیم تو عالم که به هر حال یک ظالمی هست و یک مظلوم. باید جایگاه خودمون رو نسبت به ظالم نشون بدیم و معین بکنیم، نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به مظلوم. باید جایگاهمون و حالمون رو و عمل کردمون رو، هر دو، حالتمون و عمل کرد، هر دو سرنوشت ساز برای ما. و صابرین فی البأساء و الضراء و این البأس. اگر این گونه شدیم، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. شاید ایشان صادق هستند. این تعبیرات قرآن یه مقداری انحصار رو میرسونه که از جهت ادبی بین مبتدا و خبر گاهی ضمیر میگن فصل میاد و اولئک هم المتقین. میتونست بفهمد اولئک المتقون، اینا متقی هست. این هم آورده به تأکید میکنه، داره انحصار رو میرساند که صادقین ایشان هستند. ما خودمون رو باید به هر حال محک بزنیم که فرمودن اول ما خودمون رو باید محک بزنیم. اگر درست محک بزنیم میتونیم خوب نامه اعمالمون رو بخوانیم. فرمود اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. اگر انسان خودش نامه اعمالش رو اینجا بخواند، هر گونه بخوانیم در عالم دیگر هم اون گونه ظهور پیدا میکنیم. اگر اینجا بخوایم سر خودمون شیره بمالیم، بگیم حالا دیگه درستش کردیم دیگه، اونجا هم، اونجا دیگه نمیتونیم شیره بمالیم، اونجا دیگه مخلوط نیست. ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق، حق اونجا محور برای تمایز، میزان حق است، حساب حق است. لذا اینجا هی باید ما حساب کار خودمون رو بکنیم، در مسیر صدق قرار بگیریم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این خیلی برای تعبیر بزرگی است که خدا صدق عده‌ای را امضا بکنه. خدایی که صدق مطلق است، خدایی که حق مطلق است، و من اصدق من الله قیلا، و من اصدق من الله حدیثا، در دو جا این رو بیان می‌کنه. و خودش هم که حق مطلق است، او اعمال کسی رو امضا بکنه. این بسیار مهمه و برای اینها به خودشون ظاهر میشه، اونایی که امضا شده اند. ما ها از دور یک قضاوتی میکنیم، اونجا باید فهمودن حتی الامکان قضاوت خوب بکنیم نسبت به مؤمنان. هیچگاه چون به باطن اعمال ما راه نداریم، تا آشکار نشده است به طور صریح کار خلاف، نباید حکم خلاف بکنیم، چه زنده ها چه مرده ها و شهید شده ها. منتها این رو فرمود، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اون عهدی که خدا بسته است برای ایشان، اینها صادق. این رو حضرت علی علیه السلام فرمود، انسان متقی این گونه است. باید ما اگر واقعا در مسیر تقوا می‌خواهیم باشیم، پایبندی محکم به تعهداتمون در همه مراحل داشته باشیم. اونجایی که نمیتوانیم پایبند باشیم، خب ابتداعا وارد نشیم، شرایطش رو فراهم بکنیم. به هر حال کسی میخواد ازدواج بکنه، بداند شرایط ازدواج چیه. اینطور نیست که مسئله لباس ظاهری است، اگه لباس رو پوشیدم بعد میکنم راحت. فرمودن لباس واقعیه همسر، هن لباس لکن و انتم لباس لهن، یعنی پوشش بدی ها و این هاست، ظهور خوبی هاست که همیشگیه. اینو باید دقت داشت. تو هر عرصه ای انسان وارد میشه، ببینه به هر حال من شرایطشو دارم یا ندارم. بعضی از عرصه هاست که به هر حال لازمه انسان در زندگی وارد بشه، مثل ازدواج. نمیشه که مجرد بمانه و این مفقوزه، منتها باید شرایطش رو فراهم کنه. بعضی های دیگر به نوعی حالا اختیاری اصلش، منتها بعضی مصادیقش نه، به هر حال انسان ناچاره دیگه در روابط دنیایی یک وظیفه رو در اداره جامعه به عهده بگیره. حالا توان فکریش رو، توان جسمی و توان اخلاقی رو، این ستا رو باید در نظر بگیره و اون مسئولیتی که به عهده میگیره دیگه بنا بذاره دیگه همیشه اون رو انجام بده، و اگر یک وقت تخطی کرد برگرده، و جای اصلاح قطعا هست. ما کامل که نیستیم، یه چیزایی رو تشخیص میدیم، واقعا اگر تشخیصمون واقعی باشه و به هر حال اونی که خدا خواسته است در آن قرار بگیریم و اون رو دنبال بکنیم، خدای متعال هم کمک میکنه. این هم به هر حال فرمودند که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، در جنبه های مختلف. به هر حال از خدای متعال همواره باید کمک هم بخواهیم که یکی از شرایط مهم موفقیت ما در عرصه‌های گوناگون زندگی بر حال خواستن تأیید از خدای متعال است، استعانت از خدای متعال است. اگر شرایط ظاهری رو فقط توجه بکنیم، به این جنبه توجه نکنیم، قطعا به طور دقیق راه تقوا رو نرفتیم. اگر هم فقط به خدا بسپریم و حسب ظاهر به این شرایط توجه نکنیم، باز هم درست اون مسیر خدا رو دنبال نکردیم که فرمودند باید هر دو رو در نظر گرفت، هم جنبه های ظاهری در روش زندگی، هم جنبه های باطنی رو که اون پشتوانه ایمان انسان رو در حال حفظ بکنه، استعانت و استعاذه، هر دو کمک خواستن در در حال فراهم شدن شرایط و تداوم پیدا کردن شرایط. استعاذه برای محفوظ ماندن از موانع، اینا دقت کنیم جایگاهاش، که وقتی انسان در یک کار خوبی هم انجام میده باز موانع میاد، شیطان میاد. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرآن یک به هر حال سفره رحمت الهی است، من باهاش مرتبط هستم، میشوم در عرصه‌های مختلف، اما شیطانم میاد وساوس گوناگون ایجاد میکنه که ما از این سفره پهن رحمت بیکران الهی درست استفاده نکنیم. بنابراین نتیجه کلام، ما هم باید در تعهداتمون برنامه‌ریزی با این مقدماتی که عرض کردیم داشته باشیم و هم استعانت از حق تعالی و استعاذه و پناه بردن به خدای متعال. در دعاها هم این نکات رو به ما توجه دادن. آخر کلام، در تعقیبات نماز صبح ما ملاحظه میکنیم هم از خدای متعال عافیت رو طلب میکنیم، اسأل الله العافیه. خب عافیت در چیه؟ در دور شدن از شقاوت ابدیه، استجیر بالله من النار، و تحصیل بهشت، اسأل الله الجنه. این دو تا ذکر عافیت رو معنا میکنه، که خود استجیر بالله من النار خودش استعاذه است. علاوه بر این فرمودن به طور خاصم به خدای متعال پناه ببریم از ورود شیطان، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون، و تعقیبات نماز صبح. اینا رو یه مروری بکنیم، صد مرتبه هم لازم نیست، به هر حال وقت نداشتیم و وقت نمیگذاریم و حال نداریم، یه مروری داشته باشیم تا با این دیدگاه همینطوری نخونیم. بله، با این توجهات که ما اینها نیاز وجودی ماست که از خدای متعال کمک بخواهیم. خداوند انشاءالله به برکات اولیاش برکاتش رو بر این مملکت جهان اسلام و شیعیان همواره نازل بفرماید و همه ما رو از مشکلات و برای گرفتاری های گوناگون در حفظ و حراست خودش قرار بدهد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اولک طوعا أتمتعه فيها طويلاً.